الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث دروک احرام، جلسه 884، سه‌شنبه مورخ 26/10/96.
علمی که مفقود شده، کتاب خیلی قویی هم بوده. بله بله، نه چیزی با مال فهرسته نه چه تعداد. بله، در مشیخه بالاخره مواردی طریق رو ذکر کرده، مواردی ذکر نکرده. حالا بعضی خواستن یه نتیجهی بگیرن، مواردی که ذکر نکرده یلد مشهور بوده که مثلا نیاز به ذکر طریق نداشته، اینم بعید و نشد دل با، چون مواردی هست که خیلی غیر مشهورن، رواتی که مصدره. بالاخره نمیشه یه روی قرینه گرفت بری معنا. چرا؟ ببینید، ما قرینیت را فل جمله بله، ولی ما باید این را حل کنیم بالاخره. آیا استثنای رواته یا استثنای روایاته؟ این مهمه. ببینید، با این نگاه ما، با این نگاه جدید، ممکنه تو مستثنا هم کسی تأمل کنه بگه آقا در مستثنا هم اگر استثنای روایات باشه مد دلیل. ولی این به ذهن میتونه، اگر روایات یه نفر گفتی قبول نیست، ممکنه جهتش این باشه که خود او مشکل داره، ممکنه که نه، یه قرائنی داریم بر عدم صحت اون روایات مثلا. ولی ما از آن یک باید کار بشه. حالا اگر دوستان در این زمینه که موارد مستثنامین رو، اون 400 و اندی موارد مستثنامین رو یک استقصایی بکنید، حالا شما که دیگر راحت تر، البته بازم سخته با جعبه جادویی، ببینید به حساب احتمالات اون موارد مستثنامینش چقدر تضعیف شدن از سوی رجالی. یعنی اگر اونجا باز یک کم متنابه ثقه باشن، و ای باز به ذهن میزنه که ممکنه مقصود همون روات باشن و نه روایات. من از آلک جای کار داره، و حالا الان های آل نبی هم از بعضی از یک کسی از یکی از محققین چیزی خوندن که بالاخره حالا اونم میگه مثلا مربوط به روایات به ضرس قاطع، نقل میکنن که گفته است که مثلا مسلم روایات استثناء شده توسط ابن ولید. یه اول کلامی مسلمی، ما یه قرینهی بر مسلمیت نداریم، لذا اجمال هست دیگه. حالا باستا از اون ملفایی که ما نوشتیم باید تحقیق بشه، یکی هم اینجاست. حالا بالاخره بله بله، اونم ریشش زدیم در هم در اصول اصالت الاداره زدیم، هم تو فقه. بله، لذا حتی یادمه که ما میگفتیم به توصیقات علامه ولو به عنوان دلیل نمیشه اعتنا کرد، ولی قرینیت داره. بله قرینیت داره. بله خب، نه از حالی که بازم به حد اطمینان برسه، عرض کردم ما اون مباحث رو وقتی که اون رو نوشته های احمد الکاتب و نقد روات جریان مهدویت ما کار میکردیم، که از رواد ابراهیم ابن مهزیار بود. حالا تلاش این بود ببینیم میشه وساقت چیه، میگفتیم با همون نکات که ثقتون، ولی با توجه به این تردید الان نمیشه میگه. آره همه‌ای که مجهوله. آره
شما اونجا وقتی کردین که بعد اشکال کردن اشکالات هم قابل جواب،
بله اگر شما همون توقیرم حمدوی از جهالت در بیاد و اثبات وساقتش بشه، باز از او را میشه وساقت ابراهیم مهدیار رو ثابت کرد. درسته دیگه، حالا بالاخره کار کنید. بله میرسیم اونم اشاره میکنیم. اجازه بدید بحث حلی زن رو هم ذکر کنیم. نسبت به اون بحث شما نوشته بودید، دیدم دیشب، نسبت به اون بحث ما همچنان معتقدیم در خصوص نظر به مرآت باید قصد دخیل باشه. برو توضیح میدیم، برو میگیم بحث حالی یه مرآت هم ذکر کنیم. یعنی همین حرفی که آقای خویی نسبت به تختم گفتن، به نحوی ما نسبت به نظر به مرآت ممکنه بگیم، چون اونجا نظر مقدمه زینته و نظر از اموریست که عرف نمیتونه روش نظر بده، به قصد بستگی داره. بله دخالت نمیدیم الا موردی که عرف نمیتونه مصداق تزین رو بفهمه. میگه من چه میدونم این نگاه کرد به آینه، بالاخره این نگاهش به آینه به چه جهت بود، من اینو نمیدونم، من اینو متوجه نیستم. لذا اونجا اشاره میکنیم، نکته یه توجه هم بهش داشتیم. بله شما هم اون تذکر خوب بود، من استفاده کردم نمیشته بود. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در فرع چهارم کلام در این بود که آیا لبس خاتم یا مطلق الزینه که ما عرض کردیم حرام است بر محرم، کفاره داره یا کفاره نداره؟ عرض شده حضرت امام می‌فرمایند لبس خاتم کفاره نداره ولو فعل حرام مرتکب شده باشه. مدرسه نجف فرمودن احوت و اولا ثبوت کفاره است. برخی هم می فرماین کفاره مستحب است که یک شات باشه. عرض می کنیم که مستند قائلین به ثبوت کفاره روایت قرب الاسناد است، یا حالا قرب الاسناد به تعبیری از هر دوش میشه گفت، به خاطر این که دلیل خاصی که لبس خاتم در حال احرام کفاره داشته باشه ما نداریم. روایت قرب الاسناد رو قبلا اشاره کرده ایم، الان هم یه توضیحاتی عرض میکنیم و برای یک بار دیگه بحثش تمام بشه، به خاطر این که در موارد عدیده‌ای که در محرمات احرام دلیل خاص بر ثبوت کفاره نداریم، جمعی از فقها به روایت قرب الاسناد تمسک میکنند یا فتوای به استحباب و یا میگن احوت این است که کفاره مستحب. روایت قرب الاسناد رو خونده ایم، عن عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر لکل شیء جرحت من حجک، یا در نسخه خرجت من حجک، فعلیک فیه دم تحریقه حیث شئت. عرض کردیم اولا این روایت ضعف سندی داره به خاطر جهالت علی ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن، ولو امامزاده است شخصا معلومه، ولی امامزادهی ملازمه با وساقت نیست. بالاخره ما صفتا نمیدونیم ثقتون املا. در کتب انصابی هم که اسمشو برده مثل المجدی و بعضی کتب انصاب دیگه توثیقی براش ذکر نشده است. خب اینجا قبلا هم اشاره کرده ایم، مرحوم محقق داماد در تقریرات حجشون جلد اول صفحه 661 و یکی از اعلام رجالی قم حفظه الله، تلمیذ مرحوم محقق داماد، می‌فرمایند عبدالله ابن حسن ولو مجهول است، ولی این روایت معتبره، مشکلی نداره. دلیل این است که حمیری در قرب الاسناد روایت رو از کتاب علی ابن جعفر یا مسائل علی ابن جعفر نقل میکنه. کتاب علی ابن جعفر از کتب مشهوری بوده است که غنی عن السند است. در اون عصر انتساب کتاب علی ابن جعفر من الواضحات بوده است، لذا اگر حمیری از طریق عبدالله ابن حسن نقل میکنه مسائل علی ابن جعفر رو، نیاز نداریم این واسطه رو ما تشخیص بدیم. مسائل علی ابن جعفر از کتب معروف است و انتصابش به صاحب کتاب روشنه. مگه الان شما کتاب کافی من لا یحضر الفقیری که دستتون میگیرید باید خودتون طریق به شیخ کلینی داشته باشید؟ نیازی نیست که، فقط کتاب روشنه، انتصابش معلومه به شیخ کلینی. مسائل علی ابن جعفر هم اینجوری بوده، اینقدر کتاب روشنی بوده در اون زمان، واضح بوده، این همه گزاره ها ازش نقل شده. لذا اگر حمیری از طریق عبدالله ابن حسن نقل میکنه لازم نیست اصلا حمیری بگه توی کتاب مسائل علی ابن جعفر تمام مسئله. لذا عبدالله ابن حسن در سند نیازی نیست ما توثیقش کنیم. در سابق توضیح دادیم که کتاب علی ابن جعفر به چند طریق نقل شده است، یکی عمرکی بوفکی یا بوفکی و موسی بن قاسم، طریق عبدالله ابن الحسن و علی ابن الحسن. و جالب است هر کدام از اینا که مسائل علی ابن جعفر رو نقل کردن در نقل روایات با هم اختلاف دارن. تعداد معتنابهی روایت است. عبدالله ابن حسن میگه جزء مسائل علی ابن جعفر است، عمرکی بوفکی و موسی بن قاسم نقل نمی کنن. و برعکسش نسبت به علی ابن حسن هم همین جوره. و نسخ کتاب علی ابن جعفر که مشهور بوده بین اصحاب، نسخه ایست که عمرکی و موسی بن قاسم نقل می کنن. شاهدش هم اینه، کتب روایات رو کسی بررسی کنه، کتب مجامع روایی ما رو می بینه. مسائل علی ابن جعفر به روایت عبدالله ابن حسن هیچ شهرتی بین اصحاب نداره. فقط ناقلش عبدالله ابن جعفر حمیری است در قرب الاسناد. لذا طریق عبدالله ابن حسن و مسائل علی ابن جعفر که از این طریق نقل میشه شهرت نداره بین اصحاب. لذا نیاز داریم به احراز وثاقت عبدالله ابن حسن. پس این نکته که مرحوم محقق داماد گفتن به تبعشون تلمیز محققشون حفظه الله فرمودن قابل قبول نیست. لذا عن عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر که روایات مسائل علی ابن جعفر رو گفته سند ضعیفه، شهرتی هم نیست، پس بنابراین قابل اعتماد نیست. ثانیاً نسخه عبدالله ابن حسن از کتاب جدش علی ابن جعفر که در قرب الاسناد آمده است، اطمینان به خود این نسخه نمتونیم داشته باشیم، لکثرت الغلط و تصحیف و سقط فیها. صاحب منتقى الجمان در جلد سوم صفحه 176 می فرماید قرب الاسناد که متضمن کتاب علی ابن جعفر است، نسخه ای که ازش در دست سقیمون جدا، این نسخه معیوبه، مشکله داره. به اعتراف کاتبه ها از شیخ محمد ابن ادریس و تعویل علا ما فیه مشکله. توضیح مطلب این است که کتاب قرب الاسناد نسخه ای که در دست است، نسخه ای است که مرحوم ابن ادریس این نسخه در دستش بوده و چنانچه صاحب منتقى الجمان و مرحوم علامه مجلسی هر دو تصریح میکنن، خود ابن ادریس که این نسخه دستش بوده می نویسد که در این نسخه که در دست من است لحن صریح و کلام مضطرب، غلط صریح و کلام مضطرب در این نسخه است. عبارت مرحوم علامه مجلسی رو ببینید، می فرماید قرب الاسناد که حالا کتاب علی ابن جعفرم در همونجا ترکیب شده و وجود داره، مثال علی ابن جعفر، میگه از اصول معتبره مشهوره است. خواستم میگن کتاب قرب الاسناد خیلی مشهوره، لکن میفرماید کتبناه من نسخه قدیمه مأخوذه من خط شیخنا محمد ابن ادریس. یه نسخه ای که ما از قرب الاسناد داریم به خط ابن ادریسه. و کان علیه صورت و خطی هاکزا. علامه مجلسی ثقه است، شهادت میده این خط ابن ادریس که در اول این نسخه است اینه. ابن ادریس اینجوری نوشته: الاصل الذي نقلته منه كان فيه لحن صريح و كلام مضطرب فصورته على ما وجدته خوفا من التغيير والتبديل. ابن ادریس میفرماید این نسخه ای که من دارم قرب الاسناد رو ازش نقل میکنم غلط صریح داره، نوشته های مضطرب داره، ولی من همین آوردم. برای چی؟ برای که ترسیدم باز یه تغییر دیگه این درش ایجاد بشه. باز دست یکی دیگه بیفته، یه ناسخ دیگه برداره، یه تغییرات دیگه درش بده. لذا من همون با وجود لحن صریح و کلام و مضطرب که درش بوده همینو من آوردم. خب عرض ما این است که نسخه قرب الاسناد حمیری که مسائل علی ابن جعفر هم در روز نسخش این نسخه است، لحن صریح و کلام مضطرب، مگه میتونیم اعتماد کنیم؟ بله اگه در نقلی مشترک بودن این طرق، عبدالله ابن حسن نقل کرده بود، موسی ابن قاسم نقل کرده بود، عمرکی بوفکی نقل کرده بود، مشترک بودن و خادم همچه اطمینانی پیدا میکنه، بلا نفس این نسخه نه. هازا اشکال دوم. ثالثا باز اینم توضیح دادیم که در خصوص این روایت نسخ قرب الاسناد مختلفه. به عبارت اخرى ناقلین از قرب الاسناد دو جور نقل میکنن، جمعی میگن روایت اینجوریست، لکل شیء ان خرجت من حجک فعلیک فیه دم تحریقه حیث شئت. روایت رو نقل میکنن به عنوان از قرب الاسناد، به عنوان خرجته. اگه روایت این باشه ظاهر معناش اینه هر حرامی رو که مرتکب شده بودی در حالی که از حجت خارج شدی فعلیک فیه دمون، خونی به گردن آورده بود، تحریق و حیث و شد، بعد از حج این کفاره را هر جا دلت میخواد بکش، میخواد منا باشه، میخواد مکه باشه، میخواد برو به وطن خودت کفاره را بکش. روایات دیگه ایم داریم کفاره حج لازم نیست تو مکه کشته بشه، میتونی بری کفاره حج رو تو شهر خودت بکشی. خب یک احتمال. احتمال دوم، لکل شیء جرحت من حجک، بعضی اینجوری نقل کردن هر امری که حجتو مجروح کرد، زخمی کرد، مشکل تو حجت درست کرد. مثلا برداشت کنیم هر امر حرامی رو که در حج مرتکب شدی فعلیک فیه دم تحریقه، باید یه گوسفند بکشی. طبق این احتمال دوم این روایت یه اصل کلی میخواد اثبات کنه، هر حرامی در حج کفاره داره، کفارش هم یه گوسفند است. اگر حدیث اینجوری باشه لکل شیء جرحت من حجک فعلیک فیه دم، خب اثبات می شود همه محرمات احرام کفاره داره. حالا دقت کنید، جمعی از فقها ها مثل مدرسه نجف و برخی دیگه میگن افر سند ضعیفه، به حکم قاعده تسامح در ادله سنن ما از این روایت در محرمات رجحان کفاره شات استفاده میکنیم، لذا تختم حرام بود، کفاره نداره، ولی مستحب بسی گوسفند کفاره بدیم. اکتحال کفاره نداره، نفس خاص نداریم، ولی این روایت میگه مستحب بسی گوسفند کفاره بدیم. آقای خواهی این فتوا میده، یعنی میگه الاحبت الاولا حالا فتواست یا هرچی. تزین همینطور، میگن آقا تزین کفاره نداره، ولی این روایت میگه که مستحب به یک گوسفند کفاره بدیم. حالا دقت کنید، عرض ما اینجا این است که ما در اصول در تنبیهات تسامح در ادله سنن که تنبیهات مبسوطی رو بحث کردیم و خیلی هم مبتلا به بود، به این نکته اشاره کردیم که احادیث من بلغ، اگر کسی مفادشو تسامح در ادله سنن بدانه که ما قبول نداریم و رد کردیم، در موردی جاری که دلالت حدیث تمام باشه، یعنی حدیث بلوغ ثواب یا رجحان عمل یا لزوم را ثابت کنه، سند ضعیف باشه شما بهش عمل کنید، اما اگر حدیثی اضافه بر ضعف سند دلالتش هم مشکل داشت، نمیدونیم آیا این حدیث بلوغ ثواب رو میگه یا مطلب دیگری میگه، اینجا که نمیشه تسامح در ادله سنن جاری کرد، این تمسک به شبهه موضوعی دلیله. لذا در اصول مثال میزدیم در بحث صلات، فقهای بحث دارن آیا هاشمی بر غیر هاشمی ارجح است در باب صلات یا نه. اگه دو نفر سه نفرن، یکی سیده میخواد نماز جماعت بخونن، آیا هاشمی بودن سبب تفضیل در نماز جماعت میشه اون امام باشه دون دیگری؟ برخی از فقها استدلال کردن به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام، حدیث مرسلی که مضمونش این است که قدموا قریشا ولا تقدموها، گفتن تسامح در ادله سنن ولو حدیث مرسله ولی قدموا قریشا. ما عرض کردیم در دلالت حدیث و اطلاقش مشکل است، جمعی از فقها هم حرف دارن، بعضی میگن با حکم قرائنی حدیث مربوط به امامت عظماست. قدمو قریشن در باب امامت عظما، وقت معناش اینه اهل بیت اثناعشر لاغی. بعضی میگن برخی قرائن داریم حدیث مربوط به صلات الجنازه است، شیخ مفید از همیناست، فتوا میده شیخ مفید در نماز جنازه اگر هاشمی باشه و غیر هاشمی حرام غیر هاشمی نماز جنازه بخونه. میگه حدیث فقط مربوط به صلات الجنازه است. وقتی دلالت حدیث تأمل داره، نمیدونیم مربوط به امامت عظماست یا نه، اطلاق داره قدمو قریشن در همه موارد. اگه دلالت مشکل داره، تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن نمیشه، میشه شبهه موضوعی دلیل. اصلا نمیدونیم این روایت ضعیف گفته قدمو قریشن مطلقا یا نگفته. اگه نمیدونیم گفته یا نگفته، من بلغه و عن النبی ثوابون نیست دیگه. دقت کنید بفرم. حالا فوقش اینم بگید تازه اونم یه دلیل میشه، اونم یک احتمال میشه در روایت، میشه دو سه تا احتمال، نه احتمال تعیینی نیست، اون خب تعیین، اونم یه احتمال میشه. هر جا دلت میخواد بکش، یعنی اصلش واجبه ولی هر جا دلت میخواد بکش، نه هر جا مکانیه. بله حیث و شد، نه دیگه این که حیث و شد مکانیه، این که ظاهرش این، حالا اونم زمانی باشه میشه یک احتمال در روایت فوقش، ما با خلق احتمال مشکلی نداریم، اونم میشه یه احتمال دیگه، ولی ظهوری برای روایت درست نمی کنه. حالا نتیجه این که دقت کنید، به نظر ما این روایت چون مشکله دلالی هم داره به تصریح خود آقایان، تمسک به این حدیث ولو قاعده تسامح در ادله سنن هم قبول داشته باشیم، برای استحباب شات به استحباب کفاره در مواردی از جمله در تختم و در زینت هیچ جایگاهی نداره، لذا حق با حضرت امام است که به ظرف قاطع می‌فرمایند در تختم به یمین، در تختم به خاتم و نفس الخاتم للزینه کفاره وجود نداره، مطلق زینت هم همینجوره. ما دلیلی بر وجود بر ثبوت کفاره نداریم، این روایت هم دلالت بر این معنا نمی کنه. حالا دیگه از این به بعد هر جا در موارد کفارات احرام دیگه دیدید که آقایون میگن احوت اولا این است که یه گوسفند کفاره بده، مبناش حدیث قرب الاسناده، اونم این مشکلات سلاسل رو داره که اشاره کردیم. فروع بعدی زینت خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هر دوش جرحته هم بعیده، حالا خرجته رو فرقی مثل ساک جواهر حداقل 6 نفر از ادقاء فقه میگن روایت خرجته. جرحته معنا نداره. مگه محرمات احرام ره؟ مگر حالا لکل شیء جرحته من حجه. آخه جرحته ما به محرمات، ما از محرمات احرام تعبیر کنیم به چیزایی که حج رو زخمی میکنه.
لحظه